ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید، بهتون صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده روی همین طول موج ما رو همراهی کنید. همکارم بکتاش خمسه‌پور با مهمترین خبرهای صبح یکشنبه 20 بهمن ماه همراه ماست.
صبح خیر شنوندگان ارجمند. گروه جیش العدل روز شنبه با انتشار تصاویری در صفحه فیسبوک منتسب به آن گروه، مسئولیت ربودن 5 مرزبان ایرانی را بر عهده گرفت. گروه مذکور اعلام کرده است 1 درجه دار و 4 سرباز مرزبان را به اسارت گرفته است. بیشتر خبرگزاری های ایران از ناپدید شدن 5 تن از دیدبان های مرزبانی ایران در مرزهای جنوب شرقی در استان سیستان و بلوچستان و احتمال انتقال این افراد به داخل خاک پاکستان گزارش داده بودند. مخالفان دولت در اوکراین در نظر دارند روز یکشنبه امروز تظاهرات بزرگ دیگری برگزار کنند. این تظاهرات در حالی قرار است برگزار شود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال گفتگوهای خصوصی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به کییف بازگشته است. گردهمایی امروز قرار است از نیمروز به وقت محلی در میدان استقلال کییف آغاز شود. دیدار یانوکوویچ با پوتین در حاشیه مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی سوچی در میان فشارهای فزاینده اپوزیسیون اوکراین برای اصلاحات قانون اساسی و انتخابات زود هنگام صورت گرفت. دو کامیون حامل مواد غذایی و دارویی نتوانستند بار خود را به شهر هومس در سوریه منتقل کنند. این دو کامیون روز شنبه زیر آتش سنگین قرار گرفتند و بازگشتند. بر اثر این حمله 4 امدادگر زخمی شدند. دولت سوریه و مخالفان یکدیگر را به ارتکاب این حمله متهم کردند. این واقعه تداوم آتش‌بسی 3 روزه میان حکومت و مخالفان را در پرده‌ای از ابهام قرار داده است. شهر هومس در اختیار شورشیان سوری قرار دارد. پیشتر در روز شنبه به گفته هلال احمر سوریه 250 بسته مواد غذایی و 190 بسته مواد بهداشتی به هومس ارسال شده بود. بر پایه گزارش‌های رسیده، سایت خبری انتخاب که هفته گذشته فیلتر شده بود اینک رفع فیلتر شده است. به گزارش سایت انتخاب، مصطفی فقیهی مدیر مسئول پایگاه خبری انتخاب گفته است که شب یک شنبه 13 بهمن ماه سایت انتخاب با اعلام جرم دادستان تهران فیلتر شد. وی دلیل فیلترینگ سایت انتخاب را نامی دوم صادق زیبا کلام به حسین شریعت مداری و اظهار نظرهای منتشره در این باره ذکر کرده است. این در حالی است که روزنامه کیهان دلیل فیلتر شدن انتخاب را دلایلی جز نامی زیبا کلام عنوان کرده است. و به گزارش سایت‌های خبری ایران اینک گوگل به تهران رسیده است. سایت افکار نیوز گزارش داده است این محصول همزمان با رونمایی جهانیش در تهران نیز رونمایی شده است. افکار نیوز ادامه داده است این روزها خیابان جمهوری در تهران شاهد رفت و آمدهای دوستداران تکنولوژی شده است و همه برای دیدن این محصول فوق‌العاده به این خیابان می‌روند. اینک گوگل یا گوگل گلاس که گفته می شود آینده دنیای گوشی های همراه را دگرگون خواهد کرد، قرار است در ماه های آینده روانه بازار گردد.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور. و اما دعوت آیت الله خامنه ای از طرفین توافقنامه ژنو برای حفظ احترام یکدیگر، بررسی گزارش وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و همینطور نگاهی به بیانیه جامعه جهانی بهائیان و گفتگو با محمد نوریزاد در سالگرد انقلاب اسلامی ایران از جمله گزارش‌هایی هستند که در نیم ساعت پیش رو بخش سوم صبحانه با خبر خواهید شنید. پس از آنکه حسن روحانی منتقدان توافقنامه ژنو را کم سواد خواند، موافقان و منتقدان او حالا در مقابل هم سفارایی کردند. روز شنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم به میدان آمد و دو طرف را به احترام به یکدیگر توصیه کرد و از آنها خواست انتقادها منصفانه باشد. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
چند اقتصاددان و چهره سیاسی همچون سعید لیلاز، محسن رنانی، حسین راغفر، محمد علی صبحانی، سفیر سابق ایران در لبنان، احمد شیرزاد، نماینده اسبق مجلس و محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه تهران، مخالفان توافقنامه هسته‌ای را به مناظره فراخواندند. ماجرای سفارایی موافقان و مخالفان توافقنامه ژنو برای مناظره پس از آن آغاز شد که حسن روحانی از اساتید دانشگاه گله کرد که چرا سکوت کردند و اجازه دادند برخی افراد به تعبیر او کم سواد انتقاد کنند.
چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ از چی میترسید؟ فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن، اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره. نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
پیش از این 19 نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری مجلس نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس سازمان صدا و سیما نوشتند تا به عنوان مخالفان توافقنامه هسته‌ای دیدگاه خودشان را از تلویزیون ایران بیان کنند. تندترین انتقاد را در روزهای گذشته آیت الله محمد تقی مصباح یزدی داشت. این روحانی که اعضای جبهه پایداری مجلس از نظر فکری به او وابسته هستند، در واکنشی تند به کم سواد خواندن منتقدان توسط حسن روحانی گفت: میگویید انتقاد را دوست داریم اما دروغ میگویید.
متهم میکنند به بی سوادی، کم فهمی، کج فکری و چیزای از این قبیل. نه آقا جون، نصیحت خدا و پیغمبر. میگید انتقاد را دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید. طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده‌های شد چند تا بچه‌هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میده. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونن؟ زهی حماقت.
برخی منتقدان توافقنامه هسته‌ای به جملاتی از حسن روحانی استناد می‌کنند که خود او نیز در ماه‌های اخیر خواهان ترویج فرهنگ انتقاد و انتقادپذیری شده بود.
به دانش آموز اجازه دهید در انشاءش از رئیس جمهورش انتقاد کند، به رئیس جمهورش پیشنهاد بدهد نقایص و کاستی‌هایی که در کار رئیس جمهور کشورش میداند و میبیند و میفهمد بنویسد.
سفارایی منتقدان و مخالفان توافقنامه هسته‌ای در روزها و هفته‌های گذشته واکنش آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نیز برانگیخت. آیت الله خامنه‌ای نیز روز شنبه منتقدان و دولت را به احترام به یکدیگر توصیه کرد و خواست که انتقادها منصفانه باشد.
ممکنه کسانی اهل انتقاد باشند، انتقاد بکنند، انتقادها منصفانه باشد با توجه به اینکه دولت چند ماهی بیشتر نیست بر سر کار آمده است و باید فرصت داد تا بتوانند کارها رو انشاءالله با قدرت پیش ببرند. هم منتقدین به این توجه کنند و با دولت با شرح صدر رفتار کنند، هم مسئولین دولتی با منتقدین با شرح صدر رفتار کنند.
روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم روز شنبه در مطلبی با انتقاد از رئیس جمهور ایران برای کم سواد خواندن منتقدان از او خواست به این گونه افراد مجال انتقاد و اعتراض بدهد. این روزنامه همچنین نوشت: جامعه ما با توجه به 8 سال تخریب فکر و فرهنگ سخن گفتن و شکستن حریم‌ها توسط رأس دولت‌های نهم و دهم، اکنون نیازمند جبران آن همه خسارت و احیای فرهنگ عذرخواهی در مقابل خودخواهی و فرهنگ انتقاد در مقابل انتقام است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. مرکز آمار ایران روز شنبه گزارش وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری در سال 91 را منتشر کرد. همکارم فریدون زرنگار از جزئیات این گزارش میگوید.
بر پایه گزارش نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در سال 91 که از سوی مرکز آمار ایران روز شنبه منتشر شد، هزینه خانوارهای شهری در سال 91 با حدود 16.5 میلیون تومان در مقایسه با سال پیش از آن نزدیک به 24% افزایش داشته است. در این بررسی بیشترین سهم مربوط به هزینه حدود 24% گوشت بوده است. هزینه تهیه آرد، رشته، نان، غلات و فراورده های آن حدود 22% و میوه ها و سبزی ها بیش از 16.5% افزایش نشان می دهد. متوسط هزینه های غیر خوراکی یک خانوار شهری در سال 91 نزدیک به 12 میلیون تومان بوده است که در مقایسه با سال پیش حدود 20% رشد نشان می دهد. هزینه مسکن با سهمی بیش از 46% بیشترین رشد را در میان کل هزینه های غیر خوراکی داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، متوسط درآمد اظهار شده یک خانوار شهری در سال 91 کمی بیش از 16,700,000 تومان بوده است که نسبت به سال پیش کمی بیش از 28% افزایش داشته است. حدود 56% درآمد خانوارهای شهری از محل درآمدهای متفرقه تأمین می شود که خود شاخص گویایی از ساختار اقتصاد ایران است. حدود 28% از مشاغل مزد و حقوق بگیر و نزدیک به 17% هم از محل مشاغل آزاد تأمین شده است. ملاحظه درآمد و هزینه متوسط سالانه خانوارهای شهری نشان می‌دهد که درآمد سالانه این خانوارها حدود 200,000 تومان بیش از هزینه هایشان بوده است. بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، خانوارهای شهری استان تهران با حدود 22 میلیون تومان درآمد پردرآمدترین و خانوارهای شهری استان ایلام با 11 میلیون تومان کم درآمدترین خانوارهای شهری در سال 91 بودند. نتایج این بررسی در سال 91 نشان می‌دهد که بیش از 98% از خانوارهای نمونه اجاق گاز و تلویزیون رنگی، بیش از 92% از تلفن همراه، 88% از جاروبرقی، بیش از 80% از ماشین لباسشویی، بیش از 56% از یخچال و نزدیک به 42% از اتومبیل شخصی استفاده می‌کنند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. به گزارش خبرگزاری مهر، ایران قصد دارد پس از توافق ژنو مذاکرات جدیدی را با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا برای صدور گاز آغاز کند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور پیشین اتحادیه اروپا در لندن، در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سیاست اقتصاد بین‌المللی خود یک دست عمل نمی‌کنند.
خب کشورهای اتحاد اروپا 28 کشور هستن، مثل امریکا یک بدنی نیست و این کشورها سیاست‌های تجاری خارجیشون با همدیگه همیشه همگام و همسو نبوده. سه کشور پیش از آخرین تحریم‌هایی که مربوط به گاز شد، اینها روابط خرید گاز از ایران نه تنها داشتن، بلکه دو تای از اینها در حال بستن قراردادهای دراز مدت برای تامین نیازهای گاز مصرفیشون حداقل در یک ماه در حدود 65% بودن. این سه کشور یونان هستند، قبرس هستند و آلبانی که در حال مذاکرات برای امکان یک همچین خریدی بود و این نظر من برای هر دو سو خوبه، به ویژه برای ایران چون باز جای پای شرکت گاز ما در اتحادیه اروپا باز میشه و یک اهمیت استراتژیک داره برای ایران.
آمریکا هفته پیش به فرانسه هشدار داد که سفر تجاری به ایران نداشته باشه. با این وضع، به غیر از این دو سه کشوری که شما به اون اشاره داشتید، آیا به طور کلی اتحادیه اروپا با ایران وارد معامله خواهد شد؟
اگر بستن قرارداد فروش این مثلا از ماه دیگه و دو ماه دیگه نه، ولی اگر منظور وارد شدن به مذاکرات برای بازسرگیری یا آغاز روابط جدید، بله این ممکن خواهد بود، چون اینو هیچ کدوم از سهن ایما ممنون نکردن و چون حالا پرزیدنت اوباما هم به این اشاره کرده که پس از 6 ماه اگر ارزیابی مثبت باشه شتاب برداشتن تحریم ها بسیار بالا خواهد بود. خب سببی نیست اگر تا به حال این پیام ها مثبت بوده، میشه از الان وارد مذاکره شد که اون موقعی که برداشت شد بلافاصله ما آغاز کنیم فروش گاز رو. این ناهمسو و ناهمخوان با حرف امریکایی ها نیست. امریکا نگران اینه که شتاب ایجاد شده در جامعه تجاری، بازرگانی و صنعتی اروپا بخش سیاسی مذاکرات رو گروگان بگیره، یعنی انقدر این شتاب و فشار زیاد باشه که مذاکره کنندگان سیاسی زیر این فشار مجبور بشن یک جاهایی نگاه نکنن به تمامی این بسته. این نگرانی بیموردی نیست، ولی به نظر من اینطور نخواهد بود. یعنی تمایل برای بازگیری روابط اقتصاد تجاری در رده‌های سیاسی هم این تمایل هست که با ایران گفتگوی سازنده دو مرتبه از سر گرفت بشه. من فکر می‌کنم که یک مقدار این نگرانی کاخ سفید بیشتر برای مصرف کنگره آمریکاست.
آقای عمادی، الان ایران با کمبود گاز در داخل مواجهه. مثلا در خیلی از نقاط تهران گاز خانواده ها قطع میشه. با این وضع چطور میخواد گاز صادر کنه؟
این پرسش مهمیه و پاسخش هم متاسفانه مثبت نخواهد بود در ارزیابی. ما گاز کم نداریم، بسیار هم زیاد داریم. بزرگترین منابع ثبت شده گاز الان در کشور ایران هستن. اما ما مشکلی که داریم مشکل نداشتن ظرفیت زیرساختاری در مورد تسویه و توزیع و تحویل گاز داریم. نیاز زیرساختارها بسیار عمیقه. شما برای اینکه باید توان تحویل به تمام واحدهای تولیدی و خانوارها داشته باشید که حتی در سطح شبکه، در سطح نیازها و زیرساختارهای خرد خیلی پیچیده میشه. در مورد تحویل گاز به صورت کلان به یک مشتری مثل یونان، شما فقط یک شاهلوله احتیاج دارید و ایستگاه‌های تقویت فشار در بین راه. تحویل این نوع گاز هم از نظر هزینه واحد تحویل و هم از نظر امکان درست برعکس تحویل گاز به خانوارها و واحدها، شما باید تقسیم کنید بین صدها هزار، پیچیده تر اینه که برای ایران این تحویل به کشورهای خریدار از اروپا و اتحادیه اروپا کم هزینه تر و سریعتر خواهد بود. ما مسائل داخلیمون باز برمیگرده به مدیریت ناکارشناسانه که متاسفانه در این سالها در کشور گسترده تر شده.
شامگاه دوشنبه هفته گذشته در شهر بیرجند اعضای یک خانواده بهایی در منزلشان از طرف ضاربی ناشناس با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی، و ابتدا درباره جزئیات این بیانیه پرسیده.
در بیانیه که جامعه جهانی بهائی منتشر کرد در مورد حمله ای که به سه بهائی در شهر بیرجند شد صحبت کرد. برنامه گزارشات رسیده حدود ساعت 8 شب فردی که با نقاب صورت خودش رو پوشونده بود وارد منزل آقای قدرت الله مودی و همسرشون خانم طوبا سبزجو شد و این دو نفر و دخترشون رو به شدت زخمی کرد و مورد حمله قرار داد. آقای مودی خودشون از ناحیه شکم و پهلو و خانم سبزجو هم از ناحیه گردن مجروح شدن و هر دو به علت خونریزی شدید بیهوش شدن. اما دخترشون با اینکه اون هم به شدت زخمی شده بود تونست با پلیس تماس بگیره و هر سه نفر به بیمارستان انتقال پیدا کردن و در حال حاضر هم هر سه در قسمت مراقبت‌های ویژه در بیمارستان قرار دارن.
خانم فهندج، چقدر اطمینان دارید که دلیل این حمله و ضرب و جرح به این خانواده بیرجندی دلایل مذهبی بوده؟
این خانواده جزو از بهائیان شناخته شده یه شهر بیرجند بودن و هیچ دلیل و عامل دیگه‌ای برای حمله به این افراد وجود نداشته و دقیقاً هیچ شکی نیست که این جرم فقط انگیزه های مذهبی داشته و اولین بار هم نیست. ما از سال 2005 تا حالا بیش از 50 مورد حمله فیزیکی علیه بهائیان ایران داشتیم و هیچ کدوم از این ضاربین هم تا حالا تحت تعقیب قضایی واقع نشدن و به هیچ شکل دیگه‌ای هم مجازات نشدن. و در طی همین دوره، همین از سال 2005 تا حالا، حداقل 9 بهائی تحت شرایط مشکوک به قتل رسیدند و قاتلین هنوز مجازات نشدند.
خانم فهندج، خواست جامعه جهانی بهائی از دولت ایران چی هست؟
این اولین باری نیست که این جور حملات اتفاق میفته. همونطور که خودتون میدونین در چند ماه گذشته یک بهائی دیگر در بندر عباس به قتل رسید و هنوز هم هیچ کس به عنوان مجرم دستگیر نشده و خواسته جامعه بهائی از دولت ایران این هست که اجازه نده این طور حملات با مسئولیت انجام بشه و عاملین اون رو مورد مجازات قرار بده و اونها رو دستگیر کنه. آقای روحانی در ماه‌های گذشته ادعاهای زیادی بنابر حقوق برابر ایرانیان و ممنوعیت از خشونت کردند و فکر می‌کنم که این امتحان خوبی هست برای دولت ایشون که نشون بدن که واقعا به حرف‌ها و قول‌هایی که میدن عمل می‌کنن.
سیمین فهندج به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. در سالگرد انقلاب اسلامی همکارم حسین قویمی گفتگوهایی داشته با برخی فعالان سیاسی فرهنگی ایرانی. در ادامه با هم گفتگوی او رو با محمد نوریزاد از منتقدان جمهوری اسلامی می‌شنویم.
در 35مین سالگرد انقلاب 57 با چند تن از چهره‌های سرشناس گفتگوی کوتاهی انجام دادم و از آنها پرسیدم که در آن روزهای سال 57 چه تصور و انتظاری از انقلاب داشتند و اینک پس از 35 سال انقلاب 57 را از چه منظری می‌بینند و آیا این انقلاب توانسته خواسته ها و آرزوهای مردم ایران را برآورده کند؟
ایران، ایران، ایران،
محمد نوریزاد، نویسنده و فیلمساز منتقد حکومت ایران در تهران.
ما سال 57 و کمی قبل از اون مردمان منگ، گیج، حارزی به دل، مردمان دودیم و تیپ خودم رو عرض میکنم، مذهبی هایی مثل خودم رو عرض میکنم، بگر نه خیلی ها بودن مثلا روی خوش به گرایش مذهبی اونم در شکل قامت و حکومتیش نمیدادم، خیلی شبیه خودم رو که رشته مذهبی داشتن یا زیر ساخت فکریشون مذهبی بود. اون بطن ما یک آرمان شهری رو توی ذهن خودم رو پرورنده بودیم که در او ادب هست، پاکی هست، درستی هست، خشنگی هست، مهربانی هست، معارف دینی هست، همه چیز سر جای خودش اونجوری که بر منابر روحانیان میگفتند و اون مدینه فاضله‌ای که هر کسی در ذهن خودش داره. نگاه ما این بود که اگر حکومت اسلامی بشه لاجرم هر آنچه که از زیبایی ها بر منابر گفته میشده همو به جان جامعه دارن نخته میشه و اصلا روحمون هم خبر نداشت که ما امروز بعد از 35 سال ببینیم که به چه فلاکتی دچار شدیم از وجوه مذهبی و دینی. یعنی الان که من به پشت سر نگاه میکنم میبینم ما چقدر آدم های منگ و پخمی بودیم و چقدر آدم های صاف و ساده و اتفاقا صادق و این جهالته. جهالت این نیست که یه نفر آگاهانه تن به جهالت میسپره، اتفاقا افرادی هستن وقتی جاهلانه بر یک امری اصرار می‌ورزند در او صداقت هم دارند و ما آدم‌های جاهل صادقی بودیم که نمی‌فهمیدیم اما در این نفهمی صداقت داشتیم و عمدتاً زحمت کشیدیم. بسیاری از فرزندان ما از بین رفتند توی جنگ این بر اون بر و آسیب دیدن، خانواده‌ها متلاشی شدند و روحانیان آمدن همه معترضین رو که در برآمدن این انقلاب سهم داشتن همه رو یا تاران بل کشتن یا به زندان انداختن یا خانه نشین کردن یا آبروشون رو بردن، از حضور در عرصه‌های حساس اجتماع اونها رو کنار دادن و عرصه رو برای خودشون بلوچه کردن. خلاصه امروز که من به پشت سر خودم نگاه میکنم میبینم 35 سال از قشنگترین فصل عمر یک ملت تباه شد، از دست رفت. ما در این 35 سال می توانستیم فرهنگ ها نسبت به کشورهای اطراف خودمون جلوتر باشیم، بخاطر اینکه ما خیز خوبی برداشته بودیم. گرچه مشکلاتی داشتیم در زمان رژیم گذشته اما خیزی که این مردم برداشته بودن لاجرم ما رو در منطقه می درخشاند. ولی متاسفانه با برآمدن یک نگرش کودنانه و فریبکارانه دینی روزی در افتادیم که امروز به پشت سر که نگاه میکنیم دوست خسارت چیزی نمیدیم. واقعا شاید در این بخش از عمر تاریخ ملتی مثل ملت ایران باید هزینه میشدن، باید هزینه میکردن تا یک بار در کنار چندمین بار در طول تاریخ به مردمان دنیا نشون بدن که حرکت‌های دینی مردمانی که اون حرکت رو منجر به یک حکومت دینی می‌کنن محکوم به فنا و نابودی است و جز هدر دادن استعدادها و سرمایه‌ها دعوی دیگری نخواهد داشت و چیزی هم آیدش نخواهد شد.
حسین زمان، خواننده موسیقی پاپ در تهران، میگوید که پیروز ارجمند، مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلفنی به او اطلاع داده که صلاحیتش برای انتشار آلبوم و اجرای صحنه‌ای مورد تایید قرار نگرفته. آقای زمان این خبر را در روی صفحه فیسبوک رسمی خود منتشر کرده است. همکارم محمد زرقومی جزئیات این خبر را از حسین زمان جویا شده است.
پاشایی مدیر کل دفتر موسیقی بودن که از مدیران دولت قبلی بودن. ایشون به من گفته بودن که صبر کنید تا مسئله حل بشه. خب ایشون رفتن و آقای ارجمند اومدن جای ایشون. حتی یه بار تلفنی با خودشون صحبت کردم، ایشون به من گفتن که حتما این مسئله رو ما حلش میکنیم، شما صبر کنید تا دو سه روز دیگه من بهتون خبر میدم. دو سه روز تبدیل شد به دو هفته و خبری نشد. تا اینکه 16 بهمن من تلفن زدم به دفتر ایشون و مسئول دفترشون به من گفتن که آقای ارجمند گفتن به شما بگیم که متاسفانه در حال حاضر نمیتونیم به شما مجوز بدیم.
دلیلی آوردن آقای زمان؟
نه متاسفانه فقط میگن ابتدای قضیه این بودن که دو تا نامه از بالا رو پرونده شما
بالا منظورشون کجاست؟
حراست معاونت هنری وزارت ارشاد به من گفتش که نامه های از بالا برای ما ارسال شده. خب قاعدتا حالا این نامه بالا یا از حراست کل وزارت ارشاد یا از جاهای بیرون از وزارت خونه.
شما پیش از این خب برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجرا می کردید، حتی تو این مدت مشخص شده بود قانونن به شما بگن که شما ممنوع الصدا هستید یا خودتون به این نتیجه رسیدید؟
سالهای ساله که هم از زمان آقای لاریجانی بعدش هم آقای زرقامی به تهیه کننده های برنامه های مختلف صدا و سیما ابلاغ شده که کارهای حسین زمان ممنوع پخش شد و من نامه رو هم از رئیس صدا و سیما دیدم که توی اون به صراحت قید شده که کارهای من رو نباید پخش.
حراست این قدرت رو داره که تأثیر بذاره روی اینکه خواننده‌ای بتونه ادامه فعالیت بده و بتونه مجوزهای لازم رو دریافت کنه؟
بله، روزی که من مراجعه کردم به حقیقت توی حراست دفتر موسیقی ارشاد پرونده من در حراست بود. پرونده رو یکی از مسئولین حراست بود باز کرد و به من گفتش که شما نامه هایی روی پرونده از بالا به ما ابلاغ شده که شما حق تولید آلبوم و اجرای کنسرت ندید.
دلیل خاصی رو خودتون سراغ دارید که اینها مبنایی شده باشه برای اینکه چنین برخوردی با شما صورت بگیره؟
برای خود من کاملا مشخصه. ببینید اگه من فقط در لباس یک خواننده موسیقی پاپ ظاهر می‌شدم، چیزهایی رو می‌خوندم که درش پیامی نداشته باشه، در اونها روشنگری نباشه، یا به طور کلی اگه من شخصیتی بودم که سرم تو لاک خودم بود و کاری با مسائل سیاسی و اجتماعی نداشتم، قطعاً به راحتی می‌تونستم مجوز بگیرم.
چطور هست که با توجه به این تغییراتی که صورت گرفته و امیدهایی که بود، همچنان پرونده شما با مشکل روبروه و اجازه فعالیت بهتون داده نشده؟
بخاطر اینکه قدرت و اختیار در دست آقایون نیست. وقتی یه نامه از یه جایی صادر میشه و بهشون ابلاغ میشه که فلانی حق نداره فعالیت هنری بکنه، دیگه به نظر من از دستشون خارجه و این مشکل جدی است که دولت آقای روحانی هم باهاش مواجه هست. و وقتی با یه همچین مشکلات مواجه میشن، یا باید مماشات بکنن یا اینکه حیاتشون بیستن، که به نظر من فعلا مسیر مماشات رو در پیش گرفتن. بعضی از دوستان شما سفارش میکردن که شما خیلی تحت فشار نذار، شما فرصت بده. ما هم گفتیم خیلی خوب، فرصت که البته نظرا معنی نداره، مگه عمر یه هنرمند چقدره که بخواد 8 سالش رو اونجوری صرف کنه؟ الانم 4 سال دیگه هم صرف کنیم ببینیم تو این دولت چه اتفاقی میفته.
یعنی شما میخواین فعالیتتون رو کنار بگذارید؟
نه خیر، من فعالیتمو کنار نمیذارم. من در همین سالهای گذشتم کنار نگذاشتم، با چنگ و دندون به هر سختی که بوده بالاخره سعی کردم تولیداتی داشته باشم. اگرچه برام خیلی سخت بوده، هزینه ها بسیار بالاست برای چون منی که درآمد اونچنانی هم ندارم، چون به برکت لطف و عنایت آقایان حاکم در دولت قبلی بنده الان 5 ماه 6 ماه حتی همون تدریس هم که دانشگاه رفتم با مشکل مواجه شده. خب بالاخره کسی که درآمدی نداره اگه بخواد تولید رو هم خودش به عهده بگیره، شما میدونید چه فشاری بهش میاد. ولی این کارو کردم و به خاطر عقایدم حاضرم که بخواش رو تا اونجایی که میتونم پرداخت.
فکر چشمای تو بودم وقتی که این خونه میسوخت، وقتی شب ستاره ها شد به یه ابر تیره میفروخت. فکر چشمای تو بودم وقتی دریا زجه میزد، وقتی جنگلا
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما نوشته در خبرها آمده بود آمریکا پس از تحقیقات متوجه شده که ایران پارازیت برای ماهواره‌ها نمی‌اندازد و به همین علت تحریم صدا و سیما لغو شد. پس پارازیت اندازی روی ماهواره هاتبرد و یوتلسات به ویژه بر روی فرکانس‌های شبکه‌های خبری کار کیست؟ جمهوری اسلامی تا پشتوانه مانند آمریکا دارد وضعیت ما بهتر نمی‌شود. خب صبحانه با خبر امروز رو هم با هم به پایان رسوندیم. اما همکارانم تنها تا 30 دقیقه دیگه ساعت 9 بامداد با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا بار دیگر با شما خواهند بود. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.